باش. به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش، یاد من باش. اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل عکسای قدیمی، زندگی جوون نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش. ساده بودم ما برا من، که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود، همه رو تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذشتم، همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، برا تو خاطره بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش.
یاد من باش یه پلاکم، یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا هلاکم. یاد من باش، یاد من باش.
اجده و سه دقیقه اینجا همچنان شبکه رادیویی گفتگو. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رو در رو باشید به مدت 24 دقیقه.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. 30035 سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. نقش رهبر معظم انقلاب در ایجاد آرامش اجتماعی و جلوگیری از خشونت و بازگرداندن کشور به مسیر قانونی در هر دوره موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. همونطور که عرض کردم نقش رهبر معظم انقلاب در ایجاد آرامش اجتماعی موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر جلیل دارا استاد دانشگاه تربیت مدرس هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر دارا به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه رو در رو، در خدمت شما هستم.
زنده باشی. آقای دکتر دارا، میخوایم راجع به نقش رهبر معظم انقلاب صحبت کنیم در بحران‌های مختلف، در فتنه‌های مختلف، به ویژه در روز 9 دی سال 1388 نقشی که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ایفا کردن بسیار مؤثر و راهگشا بود و در رسانه‌های مختلف راجع به اون پرداخته شد. چقدر نقش رهبری در جوامع مختلف میتونه به آرامش جامعه کمک کنه؟
بله، خب به بحث خوبی اشاره کردید در خصوص مدیریت بحران. من یه پله برگردم به عقب، یعنی اگر ما انقلاب ها رو بخوایم مطالعه بکنیم، در هر جایی از عرشبت که جهان اتفاقی به نام انقلاب اگر رخ داده باشه، نقش رهبری در آفریدن اون انقلاب بسیار مهم بوده. حتی ما در مطالعات مربوط به انقلاب ها داریم که انقلاب هایی که موفق بودند یا انقلاب هایی که تأثیر گذار بودند در عرصه های عرشبت که اجتماعی اصطلاحاً بهشون میگیم انقلاب های بزرگ که تحولات اجتماعی بزرگ آفریدن، نقش رهبری در اونها مؤثر بوده. حالا در برخی از جاها این رهبری فردی بوده، برخی جا رهبری چند نفره بوده که در حوزه های مدیریت هم شما در یعنی علم مدیریت هم رهبری و رهبری سازمانی نقش بسیار مؤثری در کارآمد نمودن عرشبت که اون پدیده‌ای که در حال مدیریت هست، تحت مدیریت هست، داره. اون چه که ما در واقع در چون اشاره فرمودید به حادثه اتفاق بزرگ 9 دی، این هستش که خب جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش تا الان در واقع در وضعیت‌های مختلف بحرانی قرار گرفته. حالا در ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما جنگ تحمیلی رو داشتیم و در دوره‌های بعد برخی بحران‌ها و شورش‌های داخلی رو داشتیم. در همون اوایل انقلاب عرضم هستش که ما به هر حال کم بحران نداشتیم در کشور، بحران‌های اجتماعی. در دهه‌های یکی دو دهه اخیر هم خب از عرض شود که شما از سال 1388 که ما اون اتفاق رو داشتیم، یه شکافی ایجاد شد در جامعه بین مردم و متاسفانه این شکاف سیاسیون به فضای اجتماعی کشیده شد تا الان که ما بعد از اون چندین اتفاق رو داشتیم، مثل اتفاق سال 1396 98 یا همین اتفاق اخیر 1401. همه اینها هم در واقع متأثر از یک سری عوامل داخلی بوده، هم متأثر از یک سری عوامل خارجی. این که شخصی به نام رهبر انقلاب و در کشور ما این رهبر یک جایگاهی به عنوان ولی فقیه داره. حالا من نمیخوام به مباحث اندیشه‌ای و فکری اون اشاره بکنم که اصلا ولی فقیه چه نقشی در ایجاد همبستگی و مدیریت بحران داره، اما اون کاراکتر و شخصیت در واقع سیاسی رو الان بخوام اشاره بکنم. در همه این بحران‌ها، چه در زمان حضرت امام رحمت الله علیه، چه در زمان مقام معظم رهبری، اگر قاعدتا نقش رهبری نمی بود، چه بسا کشور دچار یک بحران بزرگی می شد. مهمترین شاید و بارزترین نقشی که رهبری در عرشه‌ات که ایجاد این همبستگی ملی به قول ازتالی بازگرداندن کشور از اون فضای بحران داشتن، فضای سال 88 بود و واقعه نهدی. حالا میخواد با هم بحث کنیم اگر سوالات جزئی تر باشه؟ من
بله بله، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای حمید رضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ترقی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو درو.
بنده در خدمت شما و مهمان برنامه و همچنین شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
زنده باشین. آقای ترقی، داریم راجع به نقش رهبر معظم انقلاب در ایجاد آرامش اجتماعی در برهه‌های زمانی کنونی و بحران‌هایی که کشور روبرو بوده صحبت می‌کنیم. می‌خوام نظر شما رو بپرسم، اینکه چقدر نقش رهبری مؤثر هست در ایجاد آرامش اجتماعی؟
بله، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. من فکر نمی‌کنم در دنیا رهبر و رئیس کشوری مثل مقام معظم رهبری اینقدر با مردمش صحبت بکنه و پیرامون ارتقاء بینش سیاسی، بینش اجتماعی و اعتقادی مردم با اونها گفتگو داشته باشه، چه گفتگوهای حضوری با قشرهای مختلف مردم و چه در سخنرانی هایی که مستمرن ایشون داشتن. من چون تقریبا حدود 30 سال هست که بر سخنان مقام معظم رهبری شرح می نویسن برای تمام سخنرانی هاشون، واقعا چنین شخصیتی توی دنیا وجود نداره که اینقدر بتوانه در جهت رشد فکری و دیدگاه های مردم جامعهش سرمایه گذاری بکنه، وقت بگذاره و با اونها صحبت بکنه. مقام معظم رهبری با این شیوه در واقع توانستن نقصی رو که معمولا دولت ها دارن در گفتگوی با مردم برای همراه کردن مردم با سیاست های کلان نظام و کشور، این نقص رو واقعا ایشون خودشون دارن جبران میکنن و در حوادث و بحران ها هم نقش در واقع آگاهی بخشی و نقش تعیین کننده ای در خصوصا فتنه ها برای آگاهی بخشی به مردم و بصیرت دهی به مردم داشتن. در فتنه های مثل حالا فتنه 88 که تقریبا یکی از مهمترین فتنه ها در تاریخ کشور ما بود و طولانی ترین شاید زمان فتنه رو هم در برداشت، از قبل از اینکه این حوادث رخ بده تا بعد از به پایان رسوندن اون و کشوندنش به هر حال به سطح جامعه به گونه ای که جامعه در برابر فتنه بیسته بر اساس آگاهی و بینش و بصیرت سیاسی، نقش مقام معظم رهبری نقش واقعا بی بدیلی بود و دستگاه هایی که خب نقش اصلی رو توی رفع این اختلافات داشتن، اینها نتوانستن این اختلافات و اون توطئه و فتنه رو خونسا بکنن. ولی مقام معظم رهبری هم قبلش از فروردین سال 88 پیشبینی های لازم رو در همین رابطه کردن، توصیه های لازم رو کردن. بعد از انتخابات هم باز تا پایان فتنه در جهت جداسازی قشری که فریب خورده بودن با اونهایی که در اثر لجبازی و هماهنگ با سیاست های استکبار جهانی در صدد فتنه در کشور و براندازی نظام بودن، با جدا کردن اینها توانستن در واقع فتنه رو مهار بکنن. این مهارت مقام معظم رهبری واقعا مثال زدنی است در دنیا و من فکر نمی کنم کسی مثل ایشون بتوانه بتوانه چنین توطئه هایی رو از سر انقلاب اسلامی دور بکنه. و به حمد الله ما شاهد نقش مؤثر ایشون در رفع این نوع فتنه ها در کشورمون در طول این مدت مدیریت و رهبری ایشون بودیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. با شما خدافظی میکنم.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به نقش رهبر معظم انقلاب در ایجاد آرامش اجتماعی در برهه‌های زمانی مختلف صحبت می‌کنیم. آیه دکتر راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردید. می‌خوام بیشتر راجع به نه دی صحبت کنیم و اینکه در برهه‌های زمانی مختلف نقش رهبر معظم انقلاب برای ایجاد آرامش در جامعه چطور بوده؟
بله، عرض شود که همطور که صحبت هم کردیم در بخش اول و جناب آقای ترقی هم مهمان برنامه بهش اشاره کردن، ببینید نکته ای که در این عرض شود که مسئله و این موضوع باید مطرح کرد اینه که به درستی هم اشاره کردن، رهبر یک جامعه اگر ارتباط تنگاتنگ با ملت و مردم اون جامعه داشته باشه، در مهار مدیریت یک توانایی خوبی داره، یک مهارت خوبی داره. ما در برهه‌های مختلف اصطلاحاً در واقع نه دی میگیم ارتباط، در مباحث عرشبت که اندیشه سیاسی میگیم ارتباط بین امت و امامت، ارتباط بین رهبر و مردم خوب برقرار شد. ببینید در هیچ جای دنیا و در هیچ مقطعی شما اگر رهبر سیاسی نتواند ارتباط خوبی با مردم اون جامعه برقرار بکنه، توانایی مدیریت بحران‌های اون جامعه رو نخواهد داشت. این ویژگی رو ما در شخصیت مقام معظم رهبری و حضرت امام رحمت الله علیه در برهه‌های مختلف می‌بینیم. ما در واقع چیزی داریم به نام good governance، یعنی حکمرانی خوب، و در نهادهای بین‌المللی الان good governance شاخص‌های مختلفی داره. مثلا یکیش transparency هستش، شفافیت، یکیش عرشبت که social justice هست، عدالت اجتماعی، یا چیزی به نام participation، مشارکت. ببینید وقتی رهبر یک جامعه در اعلام موازش شفافیت داره، یا یه چیزی به نام رول آف لا، وقتی رهبر یک جامعه نسبت به یک مسئله تأکید به مر قانون میکنه، قاعدتا مردم اون جامعه پذیرش بهتری دارن. به نظرم شما در واقعه 88 تأکید رهبری معظم بر اجرای دقیق قانون بود. شما ملاحظه کردید اگر ما مرور بکنیم اتفاقات آن زمان رو، میبینیم که ایشان بدون هیچ جانبداری از هیچ گروه، جریان یا شخصی اشاره به این داشتن که در واقع در کشور باید اون چیزی که ملاک همه و مورد وفاق هم است به نام قانون اجرا بشه. حتی تأکید ایشان این بود که شما چیزی به نام ترانسپیرنسی و شفافیت رو باید در حتی اعمال قانون هم و اجرای قانون هم رعایت بکنید. من به نظرم سبک مدیریتی مقام معظم رهبری همینه که دقیقاً به شاخص‌ها و موضوعاتی در واقع ایشون تأکید میکنن و بر اون تمرکز میکنن که مردم و ملت در واقع پذیرای اون هستن. ببینید اگر یک رهبر خودش رو جدای از مردم بدونه، الان اشاره هم کردن مهمان برنامه، شاید بیشترین ملاقات با شخصیت‌های مختلف، حالا جدای از ملاقات‌های با مسئولین و کسانی که دستن در کاران حوزه اجرایی کشور، حالا در قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه، شاید بیشترین تعامل، ارتباط و گفتگوی رو در رو با مردم رو من تا اونجایی که مطالعه داشتم رهبر ایران داشتن. مرتب ببینید جامعه دانشگاهی رو میارن، ساعت ها میشینن، با اساتید گفتگو میکنن، حرف دانشجو رو میشنون، حرف استاد رو میشنون، یادداشت میکنن، پاسخ میدن. و این به نظرم یک نقطه قوتی است که نه فقط، یعنی اصلا در اندیشه ولایت فقیه همینه که اگر رابطه ولی فقیه با مردم یا زمامدار، در نهج البلاغه شما مراجعه بکنه همین رو، حضرت علی علیه السلام خیلی از موارد هست که بی پرده با مردم صحبت میکردن، حتی بعضی از همراهان و نزدیکان حضرت اشاره میکردن که اینجا نیاز است، حضرت میفرمودن که ارتباط شفاف، ارتباط نزدیک با مردم این رابطه را تقویت میکنه. نوهده به این دلیل این اتفاق بزرگ رقم خورد و آفریده شد، چون به نظر من ارتباط بین رهبر و مردم تقویت شد و در دورانهای دیگه هم همینطوره. ببینید
آیه دکتر اگر موافق باشید به جنگ 12 روزه هم بپردازیم. اینکه رسانه های مختلف رو که بررسی میکردم، خیلی از کارشناسان و تحلیلگران رسانه‌ای تأکید داشتند بر اینکه شاید اگر یک بحرانی خیلی کمتر از این برای هر کشوری دیگه پیش میومد دچار فروپاشی میشدن، اما مردم ایران در این برهه زمانی نشون دادن که متحد و همدل هستند.
بله، به نقطه بسیار خوب اشاره کرده جناب آقای دکتر شاه‌ثمنی و نقطه مهم اینه که در ایجاد بحران‌های داخلی، نه اینکه نپردازیم، ولی خیلی وقتا نقش عوامل بیرونی دیده نمیشه. شما تمام وقایعی که در ایران اتفاق افتاده و اگر ما اسمشو بزنیم به عنوان یک آشوب، شورش یا بحران داخلی، یک ریشه خارجی داره. ببینید الان رژیم صهیونیستی، خب شما بالای کنست اون عرشه بود که مجلس اسرائیل، اصلا اسرائیل بزرگ اومده. اسرائیل بزرگ یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع 7 کشور رو باید اسرائیل در واقع به سیطره خودش در بیاره. خب رژیم صهیونیستی الان مسئلهش تجزیه ایرانه، یعنی نه رژیم صهیونیستی بلکه کشورهایی که دنبال دست اندازی به منطقه هستن. خب این جنگ 12 روزه به خوبی نشان داد که اتفاقا جمهوری اسلامی یک رویکرد صلح‌آمیز داره. ما حتی دیدیم واکنش هایی که از ارشاد که طرف مسئولان نشون داده شد، اما طرف مقابل به هیچ وجه طرفی نیست که کوتاه بیاد، چون اون هدفش تجزیه است. و مردم ایران وقتی این اتفاق رو دیدن که اتفاقا اگر جمهوری اسلامی میگه که من در طی این 40 اندی سال سعی کردم که حتی یک وجب از خاک رو عرشبت که به بیگانه ندم، این رو در واقع به اثبات رسونده. به همین خاطره که جریان معاندین، یعنی کشورهای عرشبت که رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی رژیم صهیونیستی فکر میکردن، به قول حضرت آقا اشتباه محاسباتی داشتن، فکر میکردن که با یک حمله و عرشبت که یک حمله غافلگیرانه امکان این براشون ایجاد میشه که یک اغتشاش ایجاد بشه، مردم در واقع به دنبال یک تغییر رژیم باشن و این اتفاق نیفتاد. ببینید اینها محصول آقای دکتر شاه‌ثمنی، محصول یک مقطع کوتاه مدت نیست. ما یه چیزی داریم به نام سوشال کپیتال، سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی چیزی نیست که در یک مقطع 2 روزه، 1 هفته، 1 ماه ایجاد بشه. اگر مردم یک جامعه در یک دوره طولانی مدت اعتماد به اون مجموعه نداشته باشن، هرگز در همراهی اون در واقع تلاش نمی کنن. ما هرگز این رو منکر نمیشیم که مشکلات اقتصادی نیست، بله، کشور ما در خیلی از جاها و به ویژه مسئولین در خیلی از موارد بایستی در واقع نسبت به حل مسائل اقتصادی تلاش بکنن و حل بکنن مسئله رو، اما انصافا اگر ما تو حوزه امنیت، الان ما در یک مجموعه کمربند ناامنی هستیم، تو حوزه امنیت از خود مردم سوال کنید که الان بیشترین کسی که میتونه تأمین کننده امنیت خود شما باشه، به نظر من اشاره میکنن به خود کشورشون، یعنی مسئولینی که در این کشور دغدغه این رو دارن. خب ما دیدیم در جنگ 12 روزه فرماندهان بسیار بسیار بزرگ و گرانقدر رو از دست دادیم، اما وقتی روی کرده جمهوری اسلامی و به ویژه مدافعان جمهوری اسلامی حفظ وطن، حفظ امنیت، امنیت جانی مردمش باشه، به راحتی در واقع بازیابی میکنه خودش رو و مردم هم این رو فهمیدن. به نظر من جنگ 12 روزه یک آزمون بسیار بسیار خوبی بود برای عرض شود که تقویت همبستگی ملی در کشورمون.
بله آیه دکتر دارا، شما اشاره کردید به موضوع همدلی و اتحاد. ما در برهه‌های زمانی مختلف شاهد این بودیم که این بالاخره اتحاد و همدلی که شکل گرفته، نقش رهبر معظم انقلاب بسیار مؤثر بوده. سخنرانی‌هایی که شما اشاره کردید، دیدارهایی که با اقشار مختلف مردم در برهه‌های زمانی مختلف داشتن ایشون. راجب برگردیم به همون موضوع نهده اشاره کنیم. ما در جنگ 12 روزه اشاره شد و اعتراف کردند دشمنان که برای همین جنگ 12 روزه بیش از 20 سال برنامه ریزی کردند. برنامه های دشمن چی بوده و چطور به نظر شما رهبر معظم انقلاب اونها رو خونسا کردن؟
بله ببینید، من چون خودم معمولا تحلیل هایی که در واقع در موضوعات مختلف دارم، موضوع اقتصاد سیاسی رو بهش توجه میکنم، پولیتیکال اکونومی، اون چیزی که الان در بخش عمده ای از بحثای تحلیلگرای ما مغفول واقع شده. چرا ما فکر میکنیم که دشمن فقط عرض شود که سیاست هویت رو مد نظر داره در معاندتش با کشورهای منطقه و به ویژه جمهوری اسلامی؟ منطقه خاورمیانه منطقه پر از منابع طبیعی و انرژی است. ببینید الان سند ملی عرض شود که سند ملی که الان در آمریکا 2025 آمریکا نگارش شده، کسب ثروت رو گذاشته مهمترین مسئله این سند. یعنی الان مهمترین مسئله آمریکا الان در واقع کسب ثروت به هر شکلی. اگر ما این رو بپذیریم که مخالفت و معاندت با کشورهای مثل جمهوری اسلامی مقابله با یک استقلال خواهی است که این استقلال خواهی مانع حرکت و جریان امپریالیستی شده، پس باید بپذیریم که همواره چیزی به نام دشمن برای کشورهایی که خواهان استقلال و خواهان یک تصمیم گیری مستقلانه هستن همیشه وجود خواهد داشت. مگر اینکه شما بشی یک کشور تابع و یک کشور به حساب حامی جریان سلطه. از اول انقلاب جریان سخت رو دنبال کردن، جنگ تحمیل رو دنبال کردن، به نتیجه نرسیدن. بعد از اون رفتن سراغ جنگ نرم که الان ما در واقع در دوره جدید مواجه هستیم با یک چیزی به نام در واقع جنگ شناختی. خب در جهت مقابله با این، شما فرمودید که دلیل چیه؟ من عرضم این بود که دلیل اصلی اینه که آقا شما باید کشوری بشی مثل دوران قبل از جمهوری اسلامی، کشور تابع سیاست‌های نظام سلطه. اگر ما الان بخوایم مثلا قیمت نفت رو به هر شکلی می‌خوایم تعیین کنیم، شما باید بیچشم. اگر ما الان بخوایم مثلا یک بازار مصرفی بدون هیچ مثلا فرض کنید که حق گمرک قائل بشیم برای که، شما باید بیچشم. همون کاری که الان رئیس جمهور آمریکا ترامپ داره با برخی از کشورهای خود اروپایی و آمریکایی مثل کانادا انجام میده.
در جنگ 12 روزه هم علناً رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که شما باید تسلیم بشید.
اصلا اصطلاح و جمله صریح رئیس جمهور آمریکا اینه که شما نیاز به فناوری هسته‌ای دارید برای چی؟ شما وقتی نفت دارید به ما نفت، ببینید مرکانتیلیست ها که الان نظام سرمایه داری از اونجا شکل میگیره، 3 تا اصل دارن. میگن مواد خام رو به ما تحویل بدید، ما به شما صادرات انجام میدیم، نخبگان رو هم به ما تحویل بدید. این یعنی این که کشورها باید 100% در اختیار نظام سلطه باشن. خب یکی مثل جمهوری اسلامی که از ابتدای تأسیسش حاضر به واگذاری یک وجب از خاکش نشده، دوم